بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در بحث دینداری به اون خیلی توجه میشه و به اون تذکر داده میشه، اما گاهی توجه آدم از اونجایی که باید منصرف میشه و تذکری که به آدم میدن، اون تذکر آدم نمیگیره. وقتی ما سخن از دینداری می کنیم، در واقع داریم به اونجا نظر می کنیم که شخصی که به خدای متعال ایمان می آورد، پس از این ایمانش بالاخره یه سری از کارا رو انجام نمیده یا نباید انجام بده و یه سری مناسک عبادی رو موظف میشه انجام بده. ممکنه یه عده‌ای همینجا یه فصل و جدایی ایجاد بکنن، بگن ما خدا رو داریم، بهش ایمان داریم، قبولش داریم، ولی اینایی که میگن حج به جا بیا، روزه بگیر، اینا رو ما کاری نداریم. خب این که حالا اصلا در ابتدا همون اولین گام این جدایی صورت میگیره، اینجا رو نمیخوایم مورد نظر قرار بدیم، میریم جلوتر، جایی که من عبادت رو میخوام انجام بدم. ببینید، تا اونجایی که من بخوام به نماز بایستم و الله اکبر بگم، گردنه‌های زیادی است که شیطان یا شیاطین مانع بشن از این که من اتیان به نماز بکنم. بعد الله اکبر رو که میگم، حالا داستان شروع میشه، اونجا یه کار دیگه میکنن شیاطین، نظیر همین در حج هست، در ماه مبارک هست، در زکات هست، در همین عبادات، در جهاد. قرآن کریم میفرماید که میان در میدان جنگ و اونجا یه دفعه عقب نشینی میکنن، اونجا تردید میکنن و و. حتی قرآن خواندن که آدم به نظرش میاد داره کلام خدا رو میخونه دیگه، قرآن دیگه، با همین قرآن خوندن افراد پناه بر خدا میتونن روز به روز گمراه و گمراه و گمراه‌تر بشن و یکی از اون مدل‌هاش میشه داعش که با قرآن سر مردم رو ببرن، با قرآن این افتضاح رو در واقع در جهان ایجاد کنن و از اسلام چنین چهره‌ای رو به مردم معرفی کنن. یکی از اون عبادات و مناسک اینه که آدم در چنین مجالسی شرکت بکنه و در عزای امام حسین علیه السلام توفیق داشته باشه شرکت کنه، مصیبت بشنود بگرید، یا مصیبت بخواند بگریاند. هر چقدر عبادت به لحاظ تأثیرگذاری و نتیجه هرچی بزرگتر باشه، تضمینی تر باشه، خب طبیعی شیطان سرمایه گذاریش اونجا بیشتره دیگه. حالا مثالهاش تو قرآن هست، من اونجا دیگه وقت رو نبرم، اونجا در همین نقطه توجه بکنیم. اگر اون چیزهایی که ما در مورد گریستن بر سید الشهدا علیه السلام خوانده ایم و شنیده ایم، روایاتی که در منابع اهل سنت هم آمده است که از اولین پیامبران بر امام حسین علیه السلام گریسته و تا پیامبر خاتم و ائمه علیهم السلام، و ثواب این گریستن نزد خدا چقدره. ببینید، کسی اگه بخواد بحث دینی بکنه نمیتونه بیرون دین وایسه، بعد به قرآن و روایت کاری نداشته باشه، بعد بگه من میخوام دین را بشناسم، میخوام احکام دین را بشناسم. خب که معلوم غلطه. اگر کسی میخواهد بداند دین چه میگوید و خدا چه میگوید و احکام الهی چیست، چاره ای نداره جز این که ورود پیدا کنه به متون دینی. حالا اسمش درون دینیه، خب درون دینی اصلا راهی غیر از این وجود نداره. شما بیرون دین نمیتونین بایستید، نماز رو تجربه کنید، نماز رو حس کنید، نماز رو آنالیز بکنید. بعد آدم نماز رو خودش بخونه. شما نمیتوانید از اینجا عکس مکه و کعبه رو نظاره کنید بگین این چه شوق و علاقه ایست در رفتن به مثلا حج، یا اینجا ببینید این چه شوق و علاقه ایست در رفتن به زیارت سید الشهدا علیه السلام در ایام مختلف، مثلا من جمله عاشورا یا اربعین. ببینید طرف باید رفته باشه، تازه رفته باشه نه برای اینکه بره دیدن بکنه، نه بره واقعا اون عبادت رو تجربه بکنه، اون عبادت رو در موقفش بنشینن. چون تازه مسلمونیم، ما نماز میخونیم، پناه بر خدا گاهی نسبت به نماز حسی پیدا نمی کنیم. عرض به خدمتتون طرف میتونه قرآن بخواند ولی روز به روز گمراهتر بشه. قرآن هم اینو گفته، گفته ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن برای ظالم خسارت رو زیادتر میکنه، بلکه از این محکمتر قرآن گفته، گفته در او زیاد نمی کند مگر خسارت. خب این که معلومه نخونه براش بهتره، قطعا نخونه بهتره. طالبانی که الان داره به بچه هاش، داعشی که به بچه هاش داره یاد میگه، قرآن اینو میگه که بزن بکش سر ببر، خب این اگه نمیخون که بهتر بود که. یکی از اون عبادات و یکی از اون مناسکی که به ما تعلیم شده برش تکیه شده، گریستن بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام است. خب آیا شیطان، شیاطین جن و انس در اینجا ورود میکنن؟ به نظر میاد که بله ورود میکنن دیگه. وقتی شیطان از حضرت ابراهیم که داره عبادت خدا رو میکنه تو منا صرف نظر نمیکنه، از امثال من صرف نظر بکنه؟ نه، لذا ورود میکنه در این عبادت. حالا چه اتفاقی میفته بماند، ما یه دونه شو میخوایم با هم انشالله دقت کنیم پیش ببریم. در گریستن بر عزای سید الشهدا علیه السلام یک لغتی، یک لفظی هست خیلی به کار میره، خیلی به کار میره، و این لفظ اگر آدم بهش توجه کنه وقتی این لفظ را میشنود خیلی منقلب میشه و توی نوحه ها و توی شورها و تو همه اینا وجود داره این لفظ، اونم مظلوم حسین. همین میگن امام حسین مظلوم بود، اهل بیتش مظلوم بودن. خب در این که شکی نیست، مگه اینجا تحریفی صورت میگیره؟ مگه انحرافی صورت میگیره؟ با عرض معذرت و متاسفانه بله. بذاریم بی مقدمه من وارد اون متنی بشم که میخوام گفتگو بکنیم. همین بزرگوارانی که الان خدمتشون هستیم، دوستانی که دنبال میکنن این بحثو، همین الان من سوال میکنم، خودتون جواب بدید در درون خودتون. وقتی به شما میگن مظلوم کیه، میگن اونی که بهش ظلم شده. میگم الان تو این تصویر، تو این حادثه مظلوم کیه؟ میگه اونی که داره بهش ظلم میشه. درسته. اگه یه تصویر به شما نشون بدن یکی داره کتک میزنه، یکی کتک میخوره، کتک میخوره میشه مظلوم. اگه یه تصویر ببینید سیل آمد 20 تا خونه سالم بود، یه خونه دفعه ریخت، میشه مظلوم. درسته. در لغت مظلوم و فهم معنای مظلوم ما چند تا خطا میکنیم، چند تا خطای جدی میکنیم. یکی این که وقتی میخوام مظلوم رو بشناسیم، از وسط فیلم وارد میشیم، از وسط صحنه میام توی میدون، نگاه نمی کنیم قبلش چی بوده. یعنی اگه قبلش اون کسی که الان داره کتک میخوره 5 دقیقه داشته اونو کتک میزده، حالا اون تونسته بلند شه یه دونه کشیده به این میزنه، ما از اینجای فیلم نگاه کردیم، حالا دیگه ظالم مظلوم جاش معلوم شد. درسته. این همون کاریست که خبرنگارا انجام میدن، اون همون کاری، همین کاریست که رسانه ها و خبرساز ها تو دنیا انجام میدن. قشنگ بلدن چجوری تقطیع بکنن، چجوری وصل بکنن که شما یه دفعه یه نفر رو مظلوم ببینید یا یه نفر رو ظالم ببینید. این خاطره رو شاید گفتم خدمتون، یکی از آشناهایی که در واقع زندگیش عموما در خارج از کشور در آمریکاست، آمده بود ایران. اون موقع که آمد دست بر قضا، همون موقع تلویزیون روشن بود، اخبار داشت، یه اتفاقی که افتاده بود بین این اسرائیلی ها و فلسطینی ها، یه گاهی موقع یه خبرهایی میاد، یه اتفاقی میفته ویژه، داشت اینو نگاه میکرد، گزارشی که تلویزیون داشت نشون میداد. بعد تمام که شد گفت چی جوریه، من دیروز که اونجا داشتم نگاه میکردم خبر غیر از این بود، اونجا یه جوری خبر رسانی کردن و فیلم برداری کردن و صحنه رو نشون دادن که اسرائیلیا دارن کتک میخورن و اونا دارن سعی میزنن و فلان میکنن. اینجا برعکسه. الان موضوع این نیست که این واقعه خاص حق با کی بوده و کی شروع کرده، نه، مهم اینه که دوربین رو کی روشن کردن و از کی گرفتن و کدوم صحنه ها رو گرفتن. اولین مطلبی که ما اشتباه میکنیم در تشخیص مظلوم، ورودمون به صحنه است. لذا قرآن کریم به ما رسما اعلام میکنه و ما توی اعتقاداتمون داریم که اون کسی که مالک یوم الدینه، اون کسی که قاضیه، اون کسی که باید حکم بکنه، احکم الحاکمین خداست. ولی متاسفانه ما حکم میکنیم. دیدین توی اختلافات خانوادگی، توی اختلافاتی که با آدم رجوع میشه، آدم اولین کسی که میاد با آدم صحبت میکنه، آدم به طور طبیعی طرف او رو میگیره. برای بنده بارها اتفاق افتاده، دفعه اول دوم خود آدم تجربه نداره، بالاخره اثر میکنه روش، ولی که دفعه بعد میگه صبر کن من اون طرفم گوش کنم، یه جوری از زلابه میکنه، شما اصلا آب میشی، همون موقع میخواد تبر رو برداری بیفتی به جون اون طرفی که به این ظلم کرده. بعد میری پیش طرف مقابل، میبینی اصلا قضیه برعکسه. بعد وقتی میبینی برعکسه، تازه میفهمی اینم داره دروغ میگه. درسته؟ اگه قرار بود با درد دل و زلابه بشه حق رو پیدا کرد، ظالم و مظلوم رو پیدا کرد، دیگه دادگاه لازم نبود، که شاهد لازم نبود، قسم لازم نبود، اسناد لازم نبود. ولی متاسفانه ما این کار رو میکنیم و اون وقت متاسفانه زندگی ها رو خراب میکنیم. ببینید، کسی که دخترش میاد شکایت میکنه از داماد، پدری که میشنود باور میکند یا مادری که میشنود باور میکند، این حواسش نیست، این داره زمینه ظلم و در واقع فراهم میکنه. چون اگر من بشوم گوش شنوا برای بدگویی از دیگران، من یکی از طرفین غیبت کنندم، از سامو احد المختابین، من دارم دامن میزنم به این آتش. اما اگه با او گفتم که دخترم همه حرفایی که گفتی من شنیدم، ولی من خدا اینجا شاهده، من نمیتونم حرفاتو باور کنم، بذار برم حرفاتو ببینم راسته یا نه. ببینید، بارها همه اینو تجربه کردیم، وقتی کار رسیده به اونجایی که رو در رو بکنیم، 50% طرف افت کرده. حتی رو در رو کردن هم باید یه جوری باشه که به چنگ اندازی منجر نشه، به اصلاح منجر بشه. این همون چیزی که قرآن کریم خیلی قشنگ تعلیم کرده، گفته اگر احد، یکی از اهل اینها، یکی از اهل اونها بیان وسط، یوریدا اصلاحن، قصدشون هم اصلاح باشه نه گروکشی، خب یوفق، خدا توفیق میده اونها رو و خدا کارشون حل میکنه. ولی ما از این مسیر پیش نمیریم برای حل مشکلات خانوادگی. من میرم مشاوری رو پیدا کنم که حرف منو بپذیره، اونم میرم مشاوره دیگه، من وکیل، اونم وکیل، من یه سری از دوستان خودم، اونم یه سری از دوستان خودش، من یه سری از کسایی که با اونور آشنان، میرم پیش اونا پچ پچ میکنم، اونم متقابل. اصلا قرآن اینو نگفته و اینو در یک قاعده کلی قرآن ممنوع کرده. این حرام غیبت، مگه آدم بدی هر کسی رو پیش هر کسی میگه؟ خب دیگه نیت من خرابه، دیگه نیتم خرابه، به دستور العمل قرآن عمل نمیکنم. خدا داره میگه، خدا میگه تو نیتت اصلاح باشه، از اهل اون هستی، من کمکت میکنم، توفیق میدم برای این اصلاح. این اولین مشکل من در ورود به یه صحنه. مشکل دوم اینه که من فکر میکنم مظلومو میتونم بشناسم. یه بحثی توفیق بود توی این از اول محرم تا شب گذشته، اونجا من عرض کردم ببینید، ما مظلوم تو دنیا دو نوع داریم به طور کلی. مظلومی که ظلم کرده داره چوب ظلمشو میخوره، مظلومی که هیچ ظلمی نکرده. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هرچی مصیبت به شما میرسه، اصابت میکنه، به خاطر اون عملی که خودتون انجام دادی، دستاورد عمل خودتونه. تو داری اون چوپانی رو میبینی که داره داد و هوار میکنه، آه گوسفندامو سیل برد، و خدای ستارالعیوب نمیاد آب روی اینو ببره به شما نشون بده. این همون چوپان نیست که شیر گوسفندانشو میخواست بفروشه، آب توش میکرد، مردم آب میفروخت و پول میگرفت، اون آب شد سیل، اومد گوسفنداشو برد. ببینید تشخیص مظلوم اگه ساده بود، تشخیص ظالم اگه ساده بود، ما سنسورشو داشتیم، قاعدهشو داشتیم. با عرض معذرت دوباره بگیم آقا دادگاه رو از تمام مجامع، تمام کشورها بردارید. نه، هم چیزی نیست. جالبه حتی آدم در مورد خودش هم گاهی خطا میکنه. باور نمیکنید؟ خب ما عذرخواهی میکنیم از پیامبران الهی. به نقطه‌ای میرسه، به نقطه‌ای میرسه که این جمله رو میگه: سبحانک انی کنت من الظالمین. تا قبل این فکر میکردم مشکل مال جای دیگه است، حالا فهمیدم خدایا تو کار درسته، تو پاک. این منم که از ظالمانم. فاستجبنا له ونجیناه من الغم. اینجاست که گره کارش باز میشه، همین چیزی که ما میگیم ذکر یونسیه، درسته؟ ای انسان، این نقطه‌ای که بفهمی و به خدای خودت بگی رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی. آقا اصلا کسی مشارکت نداشته، کسی تقصیر نداشته، من هر بلایی سرم اومده سر خودم این کارو کردم، چرا بی خودی گردن خدا میندازم؟ فقر میشه به عهده دیگران، نمیدونم احساس عدم امنیت میشه میندازیم گردن دیگران. ها خدام که دیگه ببخش خدای بی زبانه، بی زبان ترینه، هر چی دلم خواست انجام میدم. این که به من نقطه‌ای برسم که بگم رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، این نقطه اوج تربیت انسانیت، نقطه اوج معرفته. پس نکته دوم غیر از نکته اول، نکته اول اینه که اصلا من معلوم نیست کجای حادثه وارد شدم، نکته دوم اینه که به فرضم من حادثه رو از اول تا آخر شنیدم و دیدم، من نمیتوانم مظلوم رو تشخیص بدم. اینات فرمودین؟ خب حالا من با همین دوتا خطا، با همین دوتا خطای شایعی که تو زندگی مرتب انجام میدم، قر میزنم، خدا رو بدنام میکنم، روزگار رو بهش ناسزا میگم، پدرم رو مقصر میدانم، مادرم و مدرسم و همسایم و برادرم و خواهرم و رفیقم و همینطوری میرم جلو. البته اگه اسم علمی پیدا کنه قشنگتر، اگه ما بگن اسم این فرافکنی میگیم عجب، پس یه اسم علمی هم داره. حالا به هر تقدیر من با این دوتا دست فرمون دارم حرکت میکنم. حالا میام تو روضه امام حسین علیه السلام، به من میگن امام حسین مظلوم بوده. خب ما هم که بلدیم مظلوم تشخیص بدیم. این نکته رو دقت کنید، همینجا من یه دفعه جادم عوض میشه. اون چیزی که بولد میشه، محور میشه، میدرخشد در عزای حسین چیه؟ مظلومیته، درسته؟ منتظر باش پسرت بیاد ازت سوال کنه بابا این همه برای امام حسین میگری، تو دنیا مظلوم تر از امام حسین هم هستا. بابا هیروشیما اینقدر آدم کشته شد، اینقدر آدم بی خانمان شد، این تعداد آدم نقص عضو پیدا کردن و این تعداد بچه به این شکل متولد شدن. خب این که معلوم بزرگتر از ببخش خدایا بزرگتر از کربلا و عاشورا است. که بزرگواران توی این 5-6 سال اخیر بنده با چشم خودم مقاله خواندم، با گوش خودم حرف شنیدم راجع به این که آقا برای مظلومیت امام حسین گریه بکنید، ولی به فکر عاشورا و کربلای زمان باشید. خب باشه باشه، ما از این درس میگین برای امروز، اما نه به این حدم قناعت نمیکنن. میگم ببینید مظلوم امروز کیه؟ دو تا مقدمه عبور کردیم ها. شما اگه مظلوم تشخیص میدین لطفا بگین دادگاه رو جمع کنن. وقتی به شما میگن مظلوم رو تشخیص بده، ببخشین با زبان بی زبانی بهت میگن که دیگه خدا لازم نیست که تو تشخیص میدی دیگه. حالا بچه های ما این سوال کنن چی جواب بدیم؟ بعد برگرده بگه آقا بالاخره هر کسی برای مظلوم خودش گریه میکنه، ما مثل اینکه شلوغش میکنیم. من نمیخوام اسم ببرم، این فایل رو احتمالا بعضی از شما شنیده اید، یه آدم فرهیخته این جمله رو گفته آقا اگه قرار هر کی برای بزرگانش که کشته میشن گریه کنه، خب اهل سنت هم باید مجلس اعضا بپا کنن برای خلفاشون که اینجوری کشتن. پناه بر خدا، ما فکر کردیم سفره امام حسین علیه السلام واردش بشی اینقدر منزهه، اصلا هیچ چی توش نمیاد. انحرافی، گمراهی، خطایی، بدعتی، هیچی توش نیست. به عکس، چون اینجا تضمینه، دقت کنید قرآن کریم میگه شیطان به خدا گفت من میرم بر صراط مستقیم میشینم، لقعدن لهم صراطک المستقیم، خدا معطل نمی کنم سر راهای فرعی، میرم اونجا سرمایه گذاری میکنم. نزا توی مقتل هست، این رو احتمالاً نمیدونم، شاید خدمتتون یه بار از روی متن خوندم، الانم اینجا هست. وقتی که سید الشهدا علیه السلام به شهادت میرسه، شیطان یک فریاد میکنه از خوشحالی. شیاطین دیگه میان میگن که مولای ما، بزرگ ما، سرور ما، چی شده؟ میگه اون چیزی که میخواستیم اتفاق افتاد. بالاخره مسلمانان پسر پیغمبر رو با دست خودشون کشتن، دیگه اینا روی فلاح رو نمیبینن، تموم شد، تموم شد. یعنی بزرگترین جرم، بزرگترین گناه، اون کاری که میخواستیم انجام شد. برین دیگه خوشحال باشین، شادی کنین، ما کارمون انجام میدیم. یکم گذشت، دوباره شیطان فریاد زد. آمدن گفتن که چه شده ای امیر، ای سرور ما؟ گفت بدبخت شدیم. چرا؟ خدا مقدر فرمود هر کس بر حسین بگرید خدا رو ببخش. ما آمدیم بنی آدم رو بدبخت کنیم، اما خدا خداست دیگه. یو خادعون الله و هو خادعه، رو دست میخورن. خدا مقدر فرمود هر کس بر حسین بگرید خدا او رو میبخشه و بهشتی میشه. ببینید شیطان میخواد منو مخذول بکنه، میخواد منو خار بکنه، منو راهی جهنم بکنه. خدا میگه بر حسین گریه کنی میری بهشت. گفتن خب سرور ما دستور چیه، چیکار کنیم؟ گفت از این به بعد هر کس خواست بر امام حسین گریه کنه تو دلش شک بندازی. که راستی حضرت برای علی اصغر آب طلب کرد، راستی حضرت قاسم خواست بره میدان، چنین دیالوگی، چنین گفتگوی بین امام حسین رخ داد؟ دیدین آدم میره کربلا، اصلا طرف اینجا نشسته 10 سال کربلا نرفته، اصلا به هیچ کس هم کار نداره، به محض اینکه میرسه اونجا میگه آقا مخیم اینجاست، نکنه 100 متر اونورتر باشه یا 200 متر اونورتر. بابا 10 سال خوردی خوابیدی، یه بار نرفتی تحقیق کنی، اینجا که رسیدی برای چی الان میپرسی؟ این همه راه اومدی سر 100 متر چونه میزنی؟ خدا این کارو باید میکنه؟ این به خاطر اینکه رمق عبادتت گرفته بشه، رمق عبادتت گرفته بشه. یه امامزاده بود، یکی آمد گفت این نوشته رو احتمالا شما هم دیده این. گفت آها این امامزاده ها شوخیه. یکی این امامزاده ها رو کندن زیرش و استخونه یه چارپا پیدا کردن. بهش گفتم آدم حسابی، شما هر جای زمین رو بکنی یه سری استخون پیدا میکنی. اگه پایین قبر بابات استخونه چارپا پیدا کردن، یعنی اون باباته؟ این استدلال شو یکم فکر کنید. شما مثل که یه نفر وایس نماز بخونه بگه آقا این جهتی که تو وایسادی من حساب کردم یه خیلی اپسیلون اختلاف داره، این تا برسه مکه سر از جای دیگه در میاره. آقا من اومدم اینجا زیارت کنم، توجهم به خداست. اینو اگه امامزاده میدانم از قبل نسبتش با رسول اللهه. زیر این خاک معلومه هزاران خبره، چه ربطی داره؟ ولی ببینید اینجوری رمق آدمو تو عبادت میگیرن. شیطان گفت هر کس از این به بعد خواست بر حسین گریه کند به هر طریقی شده شک بندازین تو وجودش. لذا شما ببینید قبل محرم چقدر سوال و شبهه رد و بدل میشه. خدا وکیل اگه اینا سواله، اگه اینا دنبال پیدا کردن جوابن، خدا وکیل اگه اینا باید بعد محرم دنبال کنن تا یه سال دیگه، یعنی ولش میکنن دوباره قبل محرم. اینو معلومه بازیه. به هر تقدیر وقتی امام حسین علیه السلام میخوان برش گریه کنید، همون موقع میاد میگه آقا برای چی گریه میکنی؟ برو ببین هدف امام حسین علیه السلام چی بوده. مثل که مثلا پدر شما از دنیا رفته، خبردار شدی، داری زار میزنی، یکی بیاد میگه آقا چرا گریه میکنی؟ برو ببین هدف پدرت چی بوده. میگه بابا برو تو اصلا خلی، مثل این که باشه من راه پدرمو ادامه میدم، خیر بود، خدمات داشت، این چه ربطی داره به الان آخه؟ چرا الان این حرفو میزنی؟ میگه این پولی که میخوای بگیری مجلس ختم بابات، اینو برو خرج فقرا کن. خب من ختمو میگیرم عاقلانه متعادل، اون خرجم میکنه، چه ربطی به هم داره اصلا؟ ببینید چجوری دل آدمو چرکین میکنن. این مشتی که به سینه میزنی به سینه دشمن بزن، بابا اینو بزن بالای فدراسیون بوکس ورشه رزمی، خب اونجا بزنید این تابلو رو، چرا اینجا میزنید؟ مگه کسی مگه مش میزنه به سینه خودش؟ مگه چطور نمیریم بهش زر و هر مادری که بچهش از دنیا رفته میزنه به سینهش همین تذکر اخلاقی رو اونجا بدین؟ اینا رو میگن حق بازی دیگه، این کار شیطانه. ببینیم بنده نمیگم همه باید تو عزاداری سینه بزنن، اصلا کیس همچی حرفی نمیزنه، هر کسی سنتی داره برای عزاداریش. گفتم خدمت، یه جوانی آمده بود هیئت، وقتی که سخنرانی تمام شد مداح خواست شروع کنه، بچه ها آماده شدن سینه بزنن، گفت آقا ما اصلا یه خانواده هستیم، اصلا من هیچ چیزا ندیدم، اولین جلسه اومدم، اصلا من نمیتونم این کارو بکنم. گفتم کی گفته بکنی؟ نمیخواد انجام بدی؟ اشکال نداره؟ نه. آخه میگن این کارو کن روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور. گفتم نمیخواد آقا جون بکنی، هر کسی یه رویه‌ای داره دیگه، هر یه چند قدم بزنیم صد دیگه بیا دوباره برای شام مجلس. من بنده نمیخوام اینو بگم، ولی اون کسی هم که ریش تو کفشش اینا رو میگه، تنها جایی که خرج اضافه میشه اینجاست. افتتاحیه جام جهانی، اختتامیه جام جهانی، خودشون میگن، میگن دو سال کار کردن تا این صحنه رو بتونن بیافرینن. پناه بر خدا. حالا از این بگذاریم، وقتی قرار شد تو کربلا اون چیزی که موضوعه بشه مظلومیت، خوب دقت کنید، میره جلو میره جلو میره جلو، دیگه مهم نیست طرف چه دینی داره چه آینی داره، مظلومه دیگه، درست شد. وقت ما کم کم شعارمون تو زندگی این میشه که ما با ظلم و ظالم در ستیزیم و مدافع مظلومیم. ببینید این شعار یه شعار همیشگی ماست تو این مدت. خوب عنایت کنید، من با رویکرد سیاسی نمیخوام این بحثو بگم، با رویکرد معرفتی دارم این بحثو میگم. خدا وکیلی اگه کسی به من گفت من ظالم ستیز و طرفدار مظلومم، شما یه چند دقیقه تأمل کنید متوجه نمیشید داره دروغ میگه. تو از کجا ظالمو شناختی؟ با شعار؟ با رسانه؟ با تبلیغات؟ خب این که کاری نداره، برو اونور مظلوم میشه اسرائیل، ظالم میشه فلسطین، کاری نداره که. کل حزبن به مالدهیم فرهون، اون کسی که به فکر مظلوم تو دنیا میشه آمریکا. میگه شنیدیم تو عراق سلاح کشتار جمعی وجود داره، خب بابا بشریت رو ما باید فکرش باشیم، میریم اونجا سر جا مینشونیم اونا رو، مدالم میگیریم. بله بله، من که ظالم تشخیص نمیدم، من که از اول صحنه نبودم، که دادگاه داره تو این عالم. پریدی وسط گفتی من ظلم ستیزم و با ظالم درگیر، بعد کجای دین گفته به شما که هر جا ظلمی هست شما باید برین مداخله کنید؟ الان ما چه نشستیم داریم گفتگو میکنیم، الان دور و بر ما تو تهران این ور ور کسی به کسی ظلم نمیکنه، خب برای چی نشستیم اینجا؟ چقدر دروغ. خب ببینید، حالا این اصلا مهم نیست. ببینید در درونمون ما باید از ظلم متنفر باشیم، از ظالم متنفر باشیم. مصداقش کیه من نمیدونم، ظالم ترین ظالم کیه نمیدونم. در میان مظلومان یه سری مظلوم ها بود، کسانی که خودشون قبلا یه کاری کردن دارن چوبشون میخورن، یه دست ظلمی نکردن، معصومن. سید و شهدا علیه السلام تو کربلا میگن من کاری کردم، ظلمی کردم، کسی چیزی میتونه بگه بعد به واسطه اون بیاد منو بکشه و هیچ کی جواب نمیده؟ درسته. ولی شما اگه صحنه کربلا و عاشورا فقط براتون صفحه اول تابلو اصلیش بود مظلومیت و اون بر ظالم، بدانید برای فرزندان شما بزرگواران، شما یه معرفت دینی رو پیدا کردین در طول زمان، مسجد رفتین، کتاب خوندین، دعا خوندین، زیارت رفتین، فکر کردین، موعظه شنیدید، از علمای مختلف سخن شنیدید، اینجا که نشستین میگن ظالم و مظلوم، ظالم و مظلوم شما داره امام حسین رو اشاره میکنه. ولی جوانی که الان اومده تو این دنیا که ظالم و مظلوم، اولا که متبادر به امام حسین علیه السلام که نمیشه که، وقت چه گوارا میشه مثلا یه شاخص، یه اسوه، یه نمونه. مثلا ارنست چه گوارا مثلا همه برم بینم اون کی بوده، اون یکی اون و اون ور دیگه، همه با هم خوشیم دیگه، همه با هم خوشیم زندگی میکنیم. خب حالا شما میپرسید که چرا بچه های ما شبهه دارن؟ من سوال میکنم چرا شبهه نداشته باشن؟ چرا بچه های ما شبهه نکنن؟ که شما چرا انقدر، ببخشید یا ابا عبدالله، چرا انقدر به امام حسین گیر میدین؟ چرا انقدر به مظلومیت حضرت، به مصیبت حضرت گیر میدین؟ مصیبت های بزرگتر، مظلومیت های بزرگتر و و و قرار ما برای مظلوم گریه کنیم دیگه. این یکی از اون خطا و انحرافاتیه که اگه متذکر نباشیم تا ثریا میرود دیوار کج. وقتی رفت بالا این جوان گفتش که مظلومیت جای مختلف دنیا هست، بعد وقتی دید بالاخره مول اجزل من و جورایینم بخواد صبح تا شب عزاداری کنه نمیرسه، بعد یه برگشت میکنه پایین میگه با بی خیالش ما زندگیمونو بکنیم، وقتمونو صرف چی کردیم؟ وقتی میبینه نمیتونه از پس این کار بر بیاد، بر میگرده. یه آیه در قرآن هست، من این آیه رو توفیق داشته باشم تلاوت بکنم، بعد اگر توفیق بود انشالله این آیه رو در واقع ذیل این آیه و روایت ذیلش رو توفیق داشتیم انشالله با هم بخونیم. بذارین قبل از اینکه این آیه رو بخونیم، اگر یک کسی روز قیامت به خدای متعال آمد گفتش که خدایا من مظلوم بودم، داد مرا بستان، ببخش خدای من اینطوری میگم، خدا اول میگه صبر کن ببینم تو قبلش ظالم بودی یا نبودی. یه صحنه من به شما نشون بدم از تاریخ، مسلمونا آمدن که کاروان تجاری قریش رو، ازش اموالی رو بگیرن، به تعبیر امروزی راهزنی کنن، البته راهزنی نیست ولی بالاخره اونا در راهن، اینا هم دارن مال اونا رو میزنن دیگه. از اینجا میخوام به شما تصویر نشون بدم، شما چی میگی؟ میگی بابا این راهزنی که بده، باز خدای ببخشید مثال میزنم، شما میشی موسی، اونی هم که گفته مالتون و مال قبلا غارت شده تون از کاروان تجاری قریش بگیرید، اونم میشه خضر. موسی وقتی میبینه، میبینه اینا دارن به توصیه خضر رفتار میکنن، میگه لقد جئت شیئا نکرا، چه بازیه در آوردیم، با چرا کاروان داره میره، چرا دارین اموالشون رو برمیدارین؟ میگن جناب موسی صبر کن، سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبر، صبر کن توضیح میدیم، ما فعلته عن امری، ما اینو از سر خود نکردیم، خدا گفت، شما رو از مکه بیرون کردن، اموالتون رو مصادره کردن، بیچارتون کردن، برین از کاروان قریش به این مقدار بردارین که زندگی بکنید، خدا گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. شما از بد جایی فیلمو دیدی، از بد جایی تاریخو خوندی. خب وقتی اومدین عقبتر میبینین نه اتفاقا اینا همون مظلومان که الان دارن درصدی از اموالشون از اینها میگیرن، درست شد؟ وقتی این اتفاق میفته گزارش میدن به قریش که چنین اتفاقی میخواد بیفته، اونا لشکر تجهیز میکنن میفرستن، میگن مسلمان افتادن تو تله، آمدن مال در واقع از اینجا بردارن، نیومدن به جنگن، ما میریم به جنگشون، با ساز و دهل و طبل و آواز و رقص و اینها را افتادن با شراب که برن که همونجا که دارن میزنن میکشن جشن رو بگیرن تموشه بره. خدای متعال فرمود و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا اینجا وعده نصرت داده، گفت منم پاتون وایستادم برید. وقتی که تو این معرکه میافتن، تو این مهلکه میافتن، خدا ملائکه رو میفرسته به امداد، ملائکه میزنن، جنگ مغلوبه میشه، مسلمان ها پیروز میشن. خب بابا دیگه اونا هر جور نمیدونم تدبیر جنگی میخواستن بکنن دیگه، فکر نمیکنم ملک بیاد که، و بالاخره ما تکنیک جنگی ما ملائکه رو بلد نیستیم که دیده میشن دیده نمیشن، چجوری هن، از کجا میزنن، با چی میزنن، آدم چجوری میخوره، آدم هیچ جور نمیتونه این محاسبه کنه که چه اتفاقی میفته. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، و ان الله علی نصرهم لقدیر. اینایی که آمدن اینها اینجا قبلا بهشون ظلم شده، اینجا مورد مقاتله قرار میگیرن، خدا بر نصرت اینها به یقین توانمند است. درسته؟ حالا اگر که اینجا فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا اجازه داد اونایی که بهشون ظلم شده حرکتی انجام بدن. خب اگه اینا حرکتی انجام نمیدادن، میشستن گفتن مال ما رو برداشتن، خوردن، مصادره کردن، بردن، بدبختیم فلان، شما چی میگفتین؟ بمیرم، چقدر مظلوم، چقدر بیچاره. اگه خدا میخواست از آسمان هاتفی رو بفرسته ندا کنه چی میگفت؟ میگفت از این به بعد دارن دروغ میگن اینا، از این به بعد دروغ میگن، چون من بهشون گفتم برین مالتون رو بگیرید کاسبی را بندازید، تکون نخوردن، حالشو نداشتن، اثاقلتم الى الارض اراضیتم بالحیات الدنیا، هرچی ترسیدن نرفتن گفتن فلان، من خدا گفتم توسط پیغمبر که و ان الله علی نصرهم لقدیر، بلند شین برین، نرفتن. ببینید این معاودین عراقی که آمدن ایران، خیلی هاشون در واقع دارای اموال و مکنت شدن، آبرومند شدن. درسته؟ حالا اینکه که از اونجا اومده بود اینجا، اینا رو قرآن و روایات به ما تعلیم کرده ها، می نشست میگه ما که اونجا وضعمون توپ بود، من رئیس کارخونه بودم، ما رو فرستادن اومدیم اینجا بدبخت شدیم، چیکار کنیم؟ صبح من بدبختم، شب من بدبختم، ولم نمیکنه. یکم میگه بابا خب اومدی اینجا، آمد پیش حضرت گفت من بیچارم چیکار کنم؟ حضرت گفتم بابا یه ابزار دستت بگیر برو کار کن، یه بیل وردار برو کشاورزی کن، نشستی ماتم میگیری، برو بوته بکن بفروش، دوباره فردا ادامه بده، این رشد میکنه، چون خداست که برکت میده به روزی. من تعداد زیادی از این معاودین عراقی میشناسم، این افغانیایی که میان اینجا، بابا اونی که میره دنبال روزیش کار میکنه، تلاش میکنه، وضعش خوب میشه، وقت من اینجا نشستم ماتم گرفتم، به بابام غر میزنم، به این ور غر میزنم، آقا دارایی این مشکل رو داره، وضع اقتصادی مملکت، بابا تو همین چیزایی که ما داریم میگیم دیگران که غیرمان داره وضعشون خوب میشه، حرفا چیه داری میزنی؟ خب آیا روز قیامت چنین آدمی که فقط میخوره و میخوابه و غر میزنه بگه خدا من مظلوم بودم، خدا به این چی میگه؟ یه دروغ میگه. تو که میگی مظلومم، این لغت مظلوم لغتیه که انسانها برای خودشون میذاشتن، مظلوم قرآن، مظلوم روایات، مظلوم نزد من این نیست، اینا نیست مظلوم. مظلوم از نظر قرآن اونی نیستش که مالشو بردند و الان گدا نشسته. مظلوم از نظر قرآن اونی نیستش که در یه قریه‌ای که اهل اون قریه ظالمن، میشه داستان اصحاب کهف دیگه، اونا بشینن بگن چاره چیه، وضع خراب، کفر، شرک، خدا براشون راه درست کرده، فعفو الی کهف، بلند شو برین غار، نمیرن. وقت روز قیامت ما مظلومیم؟ خدا میگه من برات راه گذاشتم. جوانی که کار نمیکنه، صبح بین و طول این بیدار نمیشه، نمازشو اول وقت نمیخونه، حسن خلق با پدر مادرش نداره. ببینید کلید طلایی موفقیت و عزت در دنیا پدر مادره، همه رو زیر پاش له میکنه. بعد میشه رو بعض من اینه، من بدبختم، ما تو ایران بدبختی، تو هر جا بری بدبختی، پول دارم بشی بدبختی، ذلت و عزت مال پول نیست که، مال شخصیت آدم هست. وقت این بیاد قیامت به خدا ایراد بگیره، خدا میگه درسته توی ظاهر نگاه مردم مظلوم بودی، همه گریه میکردن، بهت کمک میکردن، ولی پیش من دوزار ارزش نداری، مظلوم نیستی، تو تنبلی، تو ناشکری، تو دروغ میگی، تو از رخت خواب بلند نمیشدی بلند دنبال دوغه، اصلا تو پسر خانه بودی، صبح بلند نمیشدی نون تازه بگیر بر پدر مادرت، اینقدر تنبل بودی تو. وقت اومدی من میگی من مظلومم؟ مظلوم اون کسیست که هر کاری که میکنه، از هر راهی که میخواد یه مخرجی پیدا کنه برای خودش، یه راهی برای فرار پیدا کنه، پیدا نمیکنه. به سید الشهدا علیه السلام گفتن که آقا شما این مسیر رو نرین، آقا این کار رو بکنین، حضرت جمله ای فرمودن، گفتن من هر جا برم در سوراخ و لانه هر جنبنده‌ای برم پنهان شوم، اینا میان منو بیرون میکشن میخوان بکشن. ببینید مظلومیت سید الشهدا علیه السلام مظلومیتی است خدای متعال معرفی کرده. حضرت آوردن کربلا، حضرت در میانه راه که نمیتونه به جنگه، که کسی با او نجنگیده که. حالا اینا رو انشالله اگه عمری بود عرض میکنه. حالا رسته کربلا، در میانه راه با لشکری مواجه شده تشنه، همه آبا رو دادن اونا خوردن. لشکر لشکر دشمنه باشه، ولی من امامم، آتش اونها و اسباشون برطرف شده به اون مقداری که باید. حالا اومده حضرت کربلا. ببین مظلوم اونیه که برای بچهش به نقطه‌ای برسه، به یه سری آدمای پست ببخشید یا ابا عبدالله، بره به اونها بگه برای این بچه یه ریز آب بدین، چیکار کنه؟ بگه امام یا نگه؟ بعضی ها میگن حضرت نباید زیر بار این ذلت بره. چی داری میگی؟ حضرت زینب سلام الله علیها میگه برادر این آروم نمیشه، بچه رو دست به دست میکنن، همه میدونن چشه، مادرش در رأس همه. مظلوم یعنی این، مظلوم یعنی اون کسی که همه دنیا میدانند اگر کسی تشنش باشه جایی بره آب بخواد، اگر کسی آب نده هم میگن بابا تو انسان نیستی. خودش تشنه باشه، زبانش به کام چسبیده، لبها ترک خورده، چشمها دیگه نمیبینه، خب این برای خودش آب نخواد، یاد برای بچه آب بخواد که اصلا آبی نمیخواد. وقت جوابشو این گونه بدن، مظلوم این شخصه. ما اگر خواستیم بعد مظلومیت گریه کنیم، اول امام حسین علیه السلام رو میشناسیم، بعد بر مظلومیت رو گریه میکنیم، نه مظلومیتی که تو ذهن خودمون ساختیم. وقت به جای اینکه او را آب بدهند و دست و پا زدن این بچه را چاره کنند و تکان دادن لب او را درمان کنند، عمر سعد به اون ملعون میگه ببین لشکر داره از هم میپاشه، کارشون رو حل کن. وقت اون ملعون میگه پدر رو بزنم یا پسر رو بزنم؟ میگه یه تیر بزن که هر دو رو زده باشی. حضرت میبینن گردن بچه افتاد، صدای بچه ساکت شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.